رادیو معارف.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. آنتونیو گوترش وضعیت این منطقه را فاجعه بارتر از آنچه قابل تصور است توصیف کرد. در همین حال رئیس آژانس امداد فلسطینیان سازمان ملل هشدار داد در حالی که توجه ها به غزه معطوف است، رژیم صهیونیستی به تخریب خانه ها و کوچه اجباری فلسطینیان در کرانه باختری ادامه می دهد.
برقراری آتش‌بس فوری در غزه، درخواستی تکراری و البته بی نتیجه که 21 ماه است دبیر کل سازمان ملل بر زبان می آورد. آنتونیو گوترش گفت اوضاع غزه فاجعه بارتر از چیزی است که بتوان تصور کرد.
ما با آتش‌بس فوری در غزه و فراهم شدن دسترسی کامل و بدون مانع مردم آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم. البته آتش‌بس به تنهایی کافی نیست. ما به آتش‌بسی نیاز داریم که به پایان کامل این وضع منتهی شود. در غزه شاهد سطحی از مرگ و ویرانی هستیم که در عصر حاضر بی سابقه است.
در این حال رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هشدار داد در شرایطی که همه توجه ها به غزه معطوف است، رژیم صهیونیستی در حال تخریب کرانه باختری، کوچاندن اجباری ساکنان آن و الحاق آن منطقه به سرزمین‌های اشغالی است.
در سایه غزه خشونت‌های هولناکی در سراسر کرانه باختری اشغالی در حال وقوع است. برای فلسطینیان محدودیت‌های شدیدی وضع و همزمان عملیات نظامی وحشیانه نیروهای امنیتی اسرائیل و خشونت گسترده شهرک‌نشینان اسرائیلی تشدید شده است. تعداد فلسطینی نیانی که در این مدت در شمال کرانه باختری به اجبار آواره شدند از سال 1967 تا کنون بی سابقه است.
همزمان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای درباره غزه اعلام کرد در شرایطی که قحطی، گرسنگی و بیماری در غزه بیداد می‌کند، محموله‌های مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی پشت مرزهای غزه مانده است و همچنان رژیم صهیونیستی حاضر نیست به هیچ وجه به این محموله‌ها اجازه ورود به غزه بدهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات آتش‌بس غزه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. ماجد الانصاری تأکید کرد تلاش‌های سیاسی به صورت شبانه روزی برای دستیابی به چارچوب توافق ادامه دارد، اما زمانبندی مشخصی برای نتیجه‌گیری وجود ندارد. وی با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی خواستار پاسخگویی بین‌المللی به رفتارهای تخریبی این رژیم شد. الانصاری همچنین بر بی‌طرفی قطر در میانجیگری و تعهد این کشور به اصول انسانی تأکید کرد. مخالفت گسترده مردم و دولت موریتانی با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. دولت موریتانی هر گونه شایعه درباره برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت این اخبار را کذب خواند و تأکید کرد موریتانی همچنان از حقوق فلسطینیان حمایت می‌کند. به گزارش رسانه‌ها مردم موریتانی نیز با تجمعات و بیانیه‌های مختلف مخالفت خود را با هر گونه ارتباط با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این کشور از سال 2009 روابط خود با رژیم صهیونیستی را قطع کرده است. رژیم صهیونیستی مسجد اردوگاه نورشمس در تولکرم را تخریب کرد. فیلم‌های منتشر شده گستردگی خسارات وارده به این مکان را نشان می‌دهد. این اقدام بخشی از حملات نظامی رژیم صهیونیستی است که از زمان جنگ غزه صدها مسجد را تخریب کرده است. در یکی از این حملات به مسجد دیرالبلح در غزه دست کم 20 نفر شهید و ده‌ها تن زخمی شدند. مادرانی از جنس مقاومت در کرانه باختری. صابرین ابو نعیم زنی فلسطینی است که همسر و سه فرزندش در اسارت رژیم صهیونیستی هستند. یک فرزند دیگر او نیز در سال 2018 به شهادت رسیده است.
همسرم کنارمه، نه فرزندانم، فقط خودم هستم. من هم با همون سختی هایی که عزیزانم در زندان با اون مواجهند دست به گریبانم. گرسنگی، بیماری و سرکوب. فرزندانم کوچک هستند، اصلا تحمل زندان رو ندارن.
در این خانه با داستان بانوی مواجه می شویم که الگویی برای هر مادر و خانواده فلسطینی است. رژیم اشغالگر با کشتن فرزندان، بازداشت همسر و دیگر فرزندان این بانو تلاش می کند مانند دیگر فلسطینیان آنها را از زندگی ساقط کند.
حدود 50-60 نفر با خودروهای نظامی برای بازداشت بچه ها اومدند. انگار برای بازداشت یک گردان اومده بودند. بچه های ما هیچ آینده ای ندارند.
فقط بچه ها هستن که به ما امید میدن و ما رو به آرمان خودمون امیدوار میکنن.
پسر بزرگش را در سال 2018 کشتند. از سال 2024 همسرش و دیگر فرزند 17 سالش در بازداشت هستند. به تازگی هم دیگر بچه های او بازداشت شدند. یکی از آنها به نام محمد که 16 سال دارد و دیگری هم به اسم معتز 15 ساله است.
من صابرین ابو نعیم از روستای المغیر هستم. همسرم تقریبا از 8 ماه پیش در زندانه. پسر بزرگم 18 سالشه که 1 سال و 2 ماه در زندانه. سال 2018 هم یکی دیگه از فرزندانم شهید شد. اون 16 سالش بود.
اون مادری است که قلبش را بین فرزندی که به خاک سپرده و همسر و سه پسری که رژیم اشغالگر آنها را حبس کرده تقسیم کرده است. این اوضاع هر زن فلسطینی است که در شرایط سخت اشغالگری در این عصر و زمانه زندگی می کند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. وزیران خارجه ایران و پاکستان در حاشیه نشست شانگهای دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات وزیر خارجه پاکستان بر همبستگی کامل کشورش با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. سناتور محمد اسحاق دار ضمن محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید نمود. مساجد بمبئی در پی ممنوعیت پخش اذان از طریق بلندگو به راهکارهای خلاقانه روی آوردند. با جمع‌آوری بیش از 1600 بلندگو از اماکن مذهبی هند، برخی مساجد از برنامه کاربردی اذان آنلاین برای پخش زنده اذان استفاده می‌کنند. این برنامه در مساجدی مانند نور، بدیع و ماهیم بمبئی به کار گرفته شده است. دادگاه عالی هند از سال 2015 پخش هر گونه صدای بلند در ساعات شبانه روز را ممنوع کرده است. گروه‌های حقوقی هشدار می‌دهند این محدودیت‌ها در کنار افزایش حملات افراطیون هندو به مساجد نشان دهنده تشدید اسلام ستیزی در هند است. نشست مشترک مسئولان اندونزی، استرالیا و نیوزیلند با هدف توسعه صنعت حلال در ملبورن برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان 15 مؤسسه حلال همراه بود، راه‌های همکاری در زمینه استانداردسازی و به رسمیت شناختن متقابل گواهی‌های حلال بررسی شد. احمد حسن، فعال صنعت حلال اندونزی، با اشاره به رشد چشمگیر محصولات حلال در این کشور گفت تعداد این محصولات به حدود 8 میلیون مورد رسیده است. این نشست فرصتی برای تبادل دانش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در صنعت حلال بود. غیر مسلمانان آلمان از غذاهای حلال استقبال می کنند. بر اساس یک پژوهش صورت گرفته، حضور شهروندان غیر مسلمان آلمانی در رستوران های حلال در 5 سال گذشته رشد 30% داشته است.
امروز مراجعه به رستوران ها و غذاخوری های حلال در سراسر دنیا روندی روبه رشد دارد. از جمله کشورهایی که شهروندان غیر مسلمان در آنجا علاقه زیادی به مصرف غذاهای حلال نشان داده اند، آلمان است. ابو عبدالرحمن، شهروند عراقی الاصل در هانوفر آلمان و صاحب یک رستوران حلال در این شهر است.
تقریبا 30 سال در مجال المطاعم، مطاعم الحلال طبعا.
من حدود 30 ساله که رستوران دارم و از سال 2010 این رستوران حلال را در شهر هانوفر افتتاح کردم. قبلا فقط مسلمانان اینجا می آمدن، ولی در چند سال اخیر تعداد زیادی از غیر مسلمان ها نیز مشتری ثابت ما شدند.
به گفته ابو عبدالرحمن، حدود 40% از مشتریان رستوران و غذاهای حلال او زنان و مردان غیر مسلمان هستند. او میگوید آنها غذاهای عربی و حلال را بسیار دوست دارند.
در رستوران ما غذاهایی برگرفته از کشورهای عربی و طبیعتاً حلال پخته می شود و مردم غیر مسلمان هانوفر این غذاها را خیلی دوست دارند. در سالهای اخیر آنها فهمیدند که غذاهایی مانند گوشت خوک و گوشت حیواناتی که به روش غیر اسلامی ذبح می شوند مضرات زیادی دارد، در نتیجه به غذاهای پاک و پاکیزه حلال رو آوردند.
بر اساس یک پژوهش صورت گرفته، مراجعه غیر مسلمانان آلمان به رستوران ها و غذاهای حلال از سال 2020 تا 2025 رشدی 30% داشته است. به گفته بسیاری از این افراد، آگاه شدن نسبت به مضرات و بیکیفیت بودن مصرف غذاهای غیر حلال از سوی و کیفیت بالا و سلامت فراوان غذاهای حلال سبب شده تا آنها به غذاهای حلال علاقه‌مند شوند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. 65مین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی با حضور 72 قاری و حافظ از 50 کشور جهان برگزار می شود. این مسابقات از 11 مرداد به مدت یک هفته در مرکز تجارت جهانی کوالالامپور برگزار خواهد شد. محمد نعیم مختار وزیر امور مذهبی مالزی اعلام کرد 40 شرکت کننده در بخش تلاوت و 32 نفر در بخش حفظ قرآن رقابت خواهند کرد. هیئت داوران متشکل از 16 کارشناس بین المللی داوری این مسابقات را بر عهده دارند. و آخرین خبر این بخش، نخستین نمایشگاه خوشنویسی عربی با عنوان در امتداد عاشورا در بین الحرمین کربلا افتتاح شد. این نمایشگاه که به همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی برگزار شده، بیش از 100 اثر هنری از 35 خوشنویس برجسته را در معرض دید عموم قرار داده است. مسئول مرکز قرآنی آستان حسینی تاکید کرد این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی از طریق هنر خوشنویسی برپا شده است. این نمایشگاه تا 3 روز ادامه دارد. اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه به آگاهیتان می‌رسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:23 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقمون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما، برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز، در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله. سپاسگزاریم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، یا اگر از دیگر راه ها هم شنونده این شبکه دینی هستید از شما ممنون هستیم و خدا رو شکر میکنیم که در این سه شنبه شب 24 تیر ماه 1404 و در شب 20 محرم الحرام همراه ما هستید با برنامه های مورد علاقتون، انشاءالله تا ساعت 10 شب. و عرض میکنم دقایق دیگر شنونده برنامه خط مقدم، مستند خط مقدم خواهید بود و بعد از اون هم 24 دقیقه برنامه نسیم وصل رو مثل دیگر شبهای چهارشنبه پخش میکنیم و دعای توسل رو امشب با صدای آقای سلحشور میشنویم و پارسایان هم ساعت 21 پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین وحیدی درباره زندگی علما صحبت میکنند و سپس روایت کتاب رو ساعت 21:10 دقیقه تقدیمتون میکنیم و ادامه روایت کتاب نشان حسن رو میشنویم. سپس آیا میدانستید پخش میشه و در پایان ساعت 21:30 دقیقه هم برنامه برکرانه فرات تقدیم شما سروران گرامی میشه که در ماه محرم این برنامه را آغاز کردیم با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی. امشب درباره عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام سخنان ایشون رو میشنویم. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23 و 23 دقیقه هست. آرزو میکنم هر کجا که هستید در این شب تابستانی سلامت باشید در پناه خداوند مهربان. اگر درباره برنامه های رادیو معارف نقطه نظر و پیشنهادی انتقادی داشتید تماس بگیرید با روابط عمومی رادیو معارف 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی رادیو معارف هم 30553 هست که از این راه میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید. و همینطور عرض میکنم اگر درباره برنامه های دیگر رادیو و تلویزیون و همچنین رادیو معارف پیشنهاد و نظری داشتید میتونید با 162 شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید یا به 3162 سامانه پیامکی صدا و سیما پیام بدید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که پیام های پرمهر و محبت و راهگشای شما رو ببینیم و بخونیم و همینطور صدای پرمهر و محبت شما رو بشنویم. نقطه نظرات شما توسط روابط عمومی ثبت و ضبط میشه و در اختیار برنامه سازان قرار میگیره. انشاءالله ما هم بتونیم نظرات شما بزرگواران رو تأمین کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با برنامه خط مقدم، مستند خط مقدم به مدت 19 دقیقه.
ابوذر ابن مهدی بوزر از خنده گوشمه. موقعیت ما زیر آتیش شدید دشمنه، احتیاج به پشتیبانی داریم.
در جنگ تحمیلی در هر عملیات رزمندگانی بودند که به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بودند، به طوری که اگر این رزمندگان نبودند پیروزی در عملیات تقریبا محال بود.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن مولا ماشاءالله.
خدا قمقما پراب کلمن بده بره. خدا ماشاءالله کلمن یادت نره. قمقما پراب خدا ماشاءالله بخرج شد.
خط مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت.
حضور یک رزمنده در خط مقدم جبهه نیازمند پشتیبانی 7 تا 10 نفر است. یعنی اگر واحدهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس وجود نداشتند، طبیعتاً جنگ در خطوط مقدم جبهه ها دچار مشکل جدی می شد. از بخش هایی که در دوران دفاع مقدس در زمینه پشتیبانی از خطوط مقدم نقش داشتند، می توان به واحدهای مهندسی رزمی، ترابری، توپخانه، مهمات، مخابرات و بهداری اشاره کرد. کیلومترها سیمکشی در مناطق عملیاتی و قرارگاه‌ها بر عهده رزمندگان مخابرات بود. رزمندگانی که در صورت قطع شدن ارتباط میبایستی کیلومترها بین خطوط را بررسی میکردند.
بی سیمای PRC با باتری 12 کیلو وزنشه، یعنی یه دونه باتری توشه 12 کیلو، که اکثرا یه دونه باتری زاپاس با خودشون برمیدارن که اون باتری ضعیف شد جایگزین کنن، 2 کیلو باتریشه میشه 14 کیلو.
به این شکلی که میچرخونی تلفن بعدی شروع میکنه به سر صدا کردن، صداش هم عین قورباغه است، یعنی درست زمانی که زنگ میخوره صدای زنگش عین قورباغه است، به همون خاطر به نام میگن قورباغه‌ای. بعد شاسی هم که داره موقع صحبت کردن شاسی رو میگیری بعد ول میکنی.
جمعی از بیسیمچی های جنگ تحمیلی،
واسطه و رابطه فرمانده نیروها با فرمانده، فرمانده با فرمانده کلی که پشت خط محور قرارگاه است، ارتباط اینه. بیسیمچیه
حدودا 1.5 کیلومتر خط ما با پشت خط ما که فرمانده محور خدا رحمتش کنه شهید حسنپور بود، فرمانده محور بود، ما از اینا داشتیم سیم کشیده بودیم. حالا روزی 10 بار ما میرفتیم به عنوان سیمبان سیم رو چک بکنیم، به معنی که با توپخانه خمپاره اون پشت خطا بین خطا رو ماشین رفت آمد کرد میکوبید، این سیما قطع میشد، رابطه ما قطع میشد، مجبور بودیم بریم هر روز صبح یه دونه تلفن از اینا ور میداشتیم میرفتیم هر کجا سیم قطع شده بود وصل میکردیم، تماس میگرفتیم میدیدیم بازم قطع، به ترتیب تا هر موقع ایراد سیما پیدا کردیم میرفتیم خط برگشت، هم رفتش هم برگشتش این سیما رو باید چک میکردیم.
رگ حیاتی نیرو بیسیمه.
جزیره که بودیم هم بیسیم داشتیم هم تلفن صحرایی، سیم انداختیم از زیر خاک رفته بود، به من بیسیم دادن گفتن که تلفن قطع شده. تلفن خوبیش این بود که راحت صحبت میکرد دیگه، کد و رو خط نبیان نمیتونستن. فرمانده گردان بود، معاونش بود، منشی ها بودن، 8 نفر سنگر بودیم، من خودم بلند شدم، هرچی فرمانده من گفت تونه رو بذارم معاونه دیگه شما رو گفتم نه خودم میرم، چون دیگه رفتن 97-8% کشتن توش بود که بری و کشته بشی. من هی میرفتم مثلا 50 متر جلوتر چک میکردم، تماس میگرفتم با این ور با اون ور میگم بس یا نه. حالا اینجا مثلا توی چاله قایم شده بودم یه خمپاره میخورد اینجا، تا خاک میخوابید اونجا وقتی خمپاره خورده اون خاک و ریگش داغ بود دیگه، اون دوباره میپریدم اونجا، میپریدم اونجا یه طرف خواستم ام باشم که تیر نخورم، یه طرف اون سنگ اینا پاما میسوزم بدن هم میسوزم. خلاصه که من رفتم 1.5 ساعت طول کشید من این سیما وضع کردم، از با محورم تماس گرفتم در تماسین، خلاصه این وقت تماس گرفتم با سنگر خودمون دیدم جواب نمیدن، گفتم دوباره جای دیگه قطع شده، خلاصه چک کردم اومدم چک کردم اومدم تا 10-15 متری سنگرمون دیدم که جمعن دور سنگرمون بچه ها نشستن اصلا و یه سری گریه میکنن یه سری ناراحتن و گفتم چی شده، گفتم چیزی نشده. خلاصه اومدم دیدم که خمپاره 120 خورده بود سنگرمون، همه اون بچه‌ای که اونجا بودن همشون شهید شده، هم فرمانده گردان معاونه. اینم خاطره تلخی که هر کجا یه تصادفی هم میبینم ببینم جمن اون خاطر میاد.
مخابرات در دوران دفاع مقدس به 2 بخش بیسیم و باسیم تقسیم میشد. نقش بیسیم و بیسیمچی را کسانی که در جنگ حضور داشتند به خوبی درک میکنند. حسین غفوری بیسیمچی:
عملیات که شروع میشد دیگه ارتباط باسیم کلا از بین میرفت، به خاطر اینکه 4 تا گلوله که خب اون خط مقدم ما رو میزد دیگه، به محض اینکه اولین ارتباط بیسیم شروع میشد دیگه از تلفن میرفتیم کنار دیگه.
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن اومدن پناهنده شدن، مفهوم شد؟
هر یک از واحدهای عملیاتی 2 تا بیسیمچی دارن، لشکر یا تیپ 2 تا بیسیمچی داره، یکی ارتباط داره با قرارگاه، یکی هم ارتباط داره با محورهای عملیاتی. فرمانده محور 2 تا بیسیمچی داره، فرمانده گردان 2 تا بیسیمچی داره و فرمانده گروهان دیگه یکی بیسیمچی بیشتر نداره، مگر اینکه در مناطق صعب العبور و کوهستانی باشه که اونجا گروهان هم 2 تا بیسیمچی داره که یک بیسیمچی با دسته ها در ارتباطه که اوامر فرمانده گروهان رو به اونها ابلاغ میکنه.
تانک ها و اینا و آتشبارها، خمپاره انداز ها، توپخانه ها، اینا همه با واحد ادوات بودن، مستقیم با فرمانده ای در ارتباط بودن و ما هم اگر آتش پشتیبانی می‌خواستیم بستگی داشت که مثلا فرمانده اجازه داده بود بهمون که مستقیم با ادوات کار کنیم، یا اینکه نه به خود فرماندهی میگفتیم اطلاعات میدیدیم اونا بنا به تشخیصشون میومدن چیکار میکردن، ارتباط میدادن و درخواستات شما رو اجرا میکرد.
فعالیت یگان مخابرات، چه مخابرات باسیم و چه مخابرات بیسیم، در عملیات ها با دیگر یگانهای رزمی متفاوت بود، به طوری که رزمندگان آن یگان حدود 10 الی 15 روز قبل از عملیات برای برقراری ارتباط وارد منطقه می شدند و بعد از اتمام عملیات نیز می بایست تمام ارتباطاتی را که برقرار شده بود جمع آوری می کردند. مأموریت و وظایف مخابرات و ارتباطات در دوران دفاع مقدس، برقراری ارتباط بیسیم بین مقرهای یگانها، برقراری ارتباط باسیم در داخل هر یک از مقرها، سیمکشی داخل مقرهای ثابت و موقت اردوگاهی و برقراری ارتباط مخابراتی خودروهای نفربر و زرهی و ماشینالات مهندسی. در جنگ همراه همه فرماندهان یک نفر به عنوان بیسیمچی حضور دارد که همه رمزها دست او بود. وقتی فرمانده گروهان گردان یا تیپ شهید می شد، تا زمانی که جانشین فرمانده در موقعیت قرار بگیرد یا سازماندهی جدید اعلام شود، بیسیمچی بود که در نقش فرمانده عمل می کرد. در واقع می توان گفت بیسیمچی ها فرمانده دوم عملیات بودند. بیسیمچی از طرف فرماندهی رده بالاتر هدایت می شد. به بیسیمچی می گفتند چه چیزی را به نیروها ابلاغ کند. یک بیسیمچی مانند یک فرمانده رازدار و کاربلد بود. بیسیم قلب یک عملیات بود. اگر رمزها لو می رفت، آن عملیات شکست می خورد.
باید پا به پای فرماندهید که فرمانده بیشترین دوندگی رو داره. اینجوری نیست که تو جنگ ما اینجوری نبود که فرمانده بیره یک گوشه بگیره بشینه و بقیه فرمانده لحظه به لحظه بالای سر تک تک نفراتش داشت سر میزد تو این عملیات. بنابراین بیسیمچی هم باید قدرت اینو داشته باشه که پا به پای فرماندهیش بدوه و فعالیت بکنه.
حمید علی
بابا جان، میگم سلام ما را بهش برسون و بگو که در باره ما بله کن. مفهوم شد؟
اولین چیزی که داریم آنتن بلندت، یعنی هر جایی بخوای مخفی بشی آخر کسی که دور میبیندازه میبیند، یعنی کاملا شاخصی. کار خطرناکیه و اولین هدف هم هستی در واقع. ببین اگه یه بیسیمچی رو بزنن ارتباط زدن، وقتی ارتباط از بین بره دیگه تو خبر نداری چه اتفاقی داره میفته و هر کاری بخوان سرت بیارن میتونن انجام بدن. بنابراین اولین شاخصه برای زدن و اینکه هر جای بیسیمچی از فرمانده هم همون شد. بنابراین وقتی بیسیمچی رو زدن این قلب کار رو زدن.
موقعتون کجا هستید؟ نیروی کمکی میخواید؟ آتیش سنگینه؟ آتیش آرام؟ وضعیت خوبه؟ بده؟ اینجور کلمات می آوردیم، کنارش یه سری اعداد می آوردیم، اسامی مسئولین بود، فرکانس های مورد استفاده بود و نقاط حساسی که شاخص بود تو منطقه. به فرض مثلا ما اگر تو منطقه والفجر 2 داشتیم، پادگان حاج عمران بود، شماره ارتفاعات بود. آقاش موقعتت کجا؟ میگم من موقعت مثلا 12-12 است. 12-12 مثلا پادگان حاج عمران بود یا مثلا ارتفاعات مشرف برام بود. معمولا شکل ساده این دستورکارا به این شور بود که هر عملیاتی و هر مرحله عوض میشد و بیسیمچی هم موظف بود که بیش از سلاحش از دستور کارش و کد رمزی که در اختیارش استفاده کنه و فقط مجاز بود اینه به دست فرماندهش بده، حتی به دست دوستاش هم مجاز نبود و دوستاش هم مجاز نبود استفاده کنه.
وقتی که فرماندهت یه مشکلی براش پیش اومد، زخمی شد، تو باید چون 300 نفر آدم و یه جون 80 نفر آدم رو بتونی حفظ بکنی. نمیتونی بگی اه فرماندم رفت بشینی پشت بیسیم داد بزنی فلانی شهید شد. این اصلا کار خراب میکنی، همه چی رو خراب میکنی. یعنی باید اصلا نیروی زیر دستت متوجه نشه که فرماندت نیست.
یه کی میخواد ببره جلو؟
مخابرات در دفاع مقدس همانند سلسله اعصاب برای یک انسان است، تا جایی که اگر مخابرات نبود، فرماندهی، دیدبانی و توپخانه بیمعنی می شد و هیچ یک از فرماندهان نمی توانستند کاری از پیش ببرند.
25 23 412 فرجام 25 23 412 فرجام
به آقایینه بود سنگرش نزده کنم بگو عراق رفتن تراس هم میاد دقت داشته که اومده شدید شده.